بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در اجزاء نماز بود. از بین اجزاء نماز بحث نیت، تکبیر و قیام را عنوان کردیم. امروز بحث قرائت مطرح. یکی از اجزاء نماز قرائت. در رابطه با قرائت در نماز 4 تا مسئله را عنوان می‌کنم. مسئله اول اینه در 2 رکعت اول نمازها، چه نماز صبح، چه نماز ظهر، عصر، مغرب یا عشا، در تمام نمازها در 2 رکعت اول باید فاتحة الکتاب خونده بشه. مسئله دوم اینه که آیا در نمازهای نافله چی؟ آیا لازم هست فاتحة الکتاب خونده بشه یا نه؟ میفهمد بله. قوام نماز به اینه که حتما باید درش فاتحة الکتاب باشه. بنابراین حتی در نمازهای نافله هم باید فاتحة الکتاب یا همون سوره حمد را بخونیم. مسئله سوم اینه که نظر مشهور اینه که بعد از اینکه فاتحة الکتاب خونده شد باید یک سوره کامل قرائت بشه و خونده بشه. البته به نظر مؤلف کتاب لازم نیست، منتها احتیاط اینه که یک سوره خوانده بشه. مسئله چهارم در رابطه با اینه که آیا بسم الله جزء سوره هست یا نیست. در اینکه بسم الله الرحمن الرحیم جزء فاتحة الکتاب هیچ بحثی وجود نداره، ولی نسبت به اینکه آیا جزء سایر سور هم هست یا نی، یعنی بسم الله من باید به عنوان اینکه جزء سوره کوثر است یا جزء سوره قدر هست بخونم در نماز یا نه، جزئیت نداره، بلکه خودش یه واجب مستقل است و واجب نفسی است. ایشون میفرماید به نظر ما و همون جوری که مشهور هم معتقدن، بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست و یک جزء مستقل نیست. به عنوان اینکه جزء سوره کوثر هست ما بسم الله رو بر زبان جاری میکنیم، یا به عنوان اینکه جزء سوره قدر هست این بسم الله رو بر زبان جاری میکنیم. پس مجموعه مسائلی که در بحث قرائت عنوان کردن 4 تا مسئله است. این مسائل رو بخونیم تا دلیل مسائل و مستند اونها رو بیان کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القراءه تلزم فی الرکعتین الاولیتین من الصلاة قراءة الحمد و فی الفریضة لدى المشهور قراءة سورة کاملة. لازم است در 2 رکعت اول از نمازها قراءة حمد و در واجبها نزد مشهور، نه در نمازهای نافله. قسم اول چرا؟ فرقی بین نماز واجب و نافله وجود نداره که حتما باید فاتحة الکتاب یا حمد قرائت بشه. اما در نمازهای واجب نزد مشهور قرائت یک سوره کامل لازمه. این که عنوان میکنن نزد مشهور چون خودشون قائل نیستن، گرچه قائل به احتیاط هستن. ول مشهور ان البسمله جزء من کل سوره. مشهور اینه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء از هر سوره است، در جزء فاتحة الکتاب بودن که هیچ بحثی وجود نداره. اینکه بسم الله جزء سوره‌ای هم هست که انسان میخونش، ایشون میفهمد مشهور همین را معتقدن. فتجب و قرائتها معها، واجب است بسمله قرائت بشه با سوره، مگر سوره توبه که بسم الله در ابتدایش وجود نداره. 4 تا مسئله بود. اما دلیل مسائل نسبت به اینکه فاتحة الکتاب باید در 2 رکعت اول قرائت بشه، این جزء مسلمات، هیچ اختلافی هم بین فقها در مسئله وجود نداره. و بهترین دلیلی هم که میتونیم اقامه کنیم روایاتی که در این رابطه وجود داره که باید انسان در 2 رکعت اول فاتحة الکتاب را قرائت کنه. اما مسئله اینه که در نمازهای نافله چی؟ در نمازهای مستحبی چی؟ آیا حتما باید فاتحة الکتاب قرائت بشه یا نه؟ ایشون میفرماد روایاتی که میخونیم در نمازهای واجب ما به اونها تمسک میکنیم که باید فاتحة الکتاب خونده بشه، این روایات اطلاق دارن، شامل نمازهای مستحبی و نافله هم میشه. مثلا در یه روایت داریم لا صلاة له الا ان یقرأ بها، نماز نیست مگر اینکه فاتحة الکتاب قرائت بشه، فی جهر او اخفات. پس اگر فاتحة الکتاب قرائت نشه اصلا بهش نماز گفته نمیشه. این اطلاق داره، شامل هم نمازهای واجب میشه و هم نمازهای مستحب. اما مسئله ای که وجود داره اینه، آیا بعد از فاتحة الکتاب قرائت یک سوره کامل لازم هست یا نیست؟ اینجا اختلاف واقع شده بین فقها. منشأ این اختلافم اختلاف روایات، یعنی از یک طرف بعضی از روایات رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم دلالت دارن بر این که باید یک سوره کاملی قرائت بشه. مثلا در یک روایت که از امام صادق علیه السلام هست، امام میفرماید لا تقرأ فی المکتوبه به اقل من سورته ولا به اکثر، در نماز واجب کمتر از یک سوره نباید قرائت بشه و بیشتر از یک سوره هم نباید قرائت بشه، یعنی یک سوره کامل باید قرائت بشه. از طرف دیگه نگاه میکنیم میبینیم در بعضی از روایات میفرماد ان فاتحه الكتاب تجوز وحدها فی الفریضه، فقط فاتحه الكتاب قرائت بشه در نماز کافی است و جایزه. پس یه روایت میگه نه نمیشه سوره نخونی، یه روایت میگه اکتفای به فاتحه الكتاب جایزه. چه بکنیم اینجا؟ اگر ما بین روایات جمع کنیم که مؤلف محترم هم جمع میکنن و جمعش به اینه که اون روایتی را که عنوان میکنه سوره خونده بشه باید حمله بر استحباب کنه. این که امام میفرماید نخوان در نماز لازم کمتر از یک سوره و نه بیشتر، یعنی بهتر، خوبه، مستحبه که سوره را در نماز بخوانی. این روایتی که میفرماید تجوز و وحدها فاتحه الکتاب به تنهایی کافیه، دلالت میکنه بر مقدار واجب، یعنی فاتحه الکتاب واجب ولی قرائت سوره مستحب. بنابراین وقتی ما بتونیم بین روایات جمع کنیم، در اصول گفتن نوبت به تعارض نمیرسه تا ما بخوایم دنبال مرجحات باشیم ببینیم آیا طایفه اول مرجح داره یا طایفه دوم. لذا ایشون میفهمد به نظر ما اصلا نباید سراغ مرجحات بریم، به این که مثلا توجیه بکنیم روایات یا که سوره را لازم نمیدونن حمله بر تقیه بکنیم، چون موافق با نظر اهل سنت سوره لازم نیست. ایشون میفهمد نه، اصلا نوبت به این بحث ها نمیرسه، بلکه بین روایات جمع میکنیم و جمعشم به اینه که قرائت سوره مستحب، اصلا واجب نیست. نهایتا همیشون میفرماید این که ما نظرمون اینه که سوره خوانده بشه فقط از باب این که مخالفت با مشهور علما نکرده باشیم و الا ما قرائت سوره رو لازم نمیدونیم. لذا از باب این که مخالفت با مشهور علما نکرده باشیم، احتیاط در اینه که انسان بعد از فاتحه الکتاب یک سوره کامل را هم قرائت کنه. عبارت را دقت کنید، والمستند فی ذلک. سه تا مسئله عنوان کردیم از بین چهار مسئله‌ای که داشتیم، سه تا دلیل رو هم عنوان کردیم. مورد اول، اما وجوب الفاتحه فی الاولیتین، اما اینکه واجب است فاتحه الکتاب در دو رکعت اول، فامر لا خلاف فیه، مسئله‌ای است که درش اختلاف نیست. و تدل علیه صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، دلالت هم میکنه بر وجوب فاتحه صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که سألته ان الذي لا يقرع بفاتحه الكتاب في صلاته، سوال کردم از حضرت در مورد شخصی که فاتحه الكتاب را در نمازش قرائت نکرد. قال، امام فرمود لا صلاه له، نمازی نیست براش، الا ان يقرع بها، مگر اینکه قرائت به فاتحه الكتاب بکنه، چه در نمازی که جهری باشه مثل صبح، مغرب و عشاء، او اخفات، چه نمازی باشه که اخفاتی باشه مثل نماز ظهر و عصر. علاوه بر این و غیرها روایات دیگر هم داریم. اما در نمازهای نافله چی؟ میفرماد و اما وجوب فاتحه الکتاب فی النافله ایزن، در نمازهای نافله هم لازمه به خاطر اطلاق همین صحیحی که عرض کردیم، صحیحه محمد ابن مسلم. امام که نفرمود نماز واجب شه، فرمود لا صلاة له، نمازی نیست اگر در نماز انسان فاتحه الکتاب رو نخونه. اطلاق داره، هم شامل نماز واجب میشه هم شامل نمازهای مستحبی و نافله میشه. پس در هر نمازی حتما باید فاتحه الکتاب قرائت بشه. و اما لزوم قرائت سوره کامله، اما اینکه لازم است یک سوره کامل بعد از حمد قرائت بشه، فقد وقع محلا للاختلاف، واقع شده این مسئله محل اختلاف، طبعا لاختلاف روایات، منشأ این اختلاف هم اختلاف روایات، به تبعیت از اختلاف روایات این اختلاف ایجاد شده. مثلا در روایت منصور ابن حازم داریم که قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود لا تقرع فی المکتوبه، در نماز فرض و واجب نخوان به کمتر از یک سوره ولا به اکثر، بیشتر، یعنی یک سوره باید بخونی. و از اون طرف در صحیحه علی ابن رعاب داریم ان ابی عبدالله علیه السلام ان فاتحه الکتاب تجوز وحدها فی الفریضه، فقط فاتحه الکتاب در نمازهای واجب کافی است، جایزه. پس اون میگه کمتر از یک سوره نخوان، یک سوره رو باید بخونیم. این روایت میگه نه، اکتفای به فاتحه الکتاب جایزه. چه کار بکنیم؟ آیا ممکن هست جمع بکنیم یا متعارض میشن؟ میفرماد و یمکن الجمع،
ممکنه بین روایات جمع کنیم به این که اولی را که میفرماید یک سوره بخوان حملش کنیم بر استحباب. اگر این جمع ممکن باشه دیگه نوبت به تعارض نمیرسه تا دنبال مرجحات بریم بعد بگیم حق با دسته اوله. چرا؟ چون دسته دوم که میگن اکتفای به فاتحه الکتاب کنید میتونیم حملشون کنیم برای اینکه تقیتا صادر شده، چون موافق با مذهب اهل سنت. میفهمد ولا معنا بعد امکانهی لحمل ثانیه علی التقیه، معنا نداره وقتی جمع بین روایات ممکنه ما دومی رو بخوایم دسته دوم رو حمله بر تقیه بکنیم. چرا؟ فان اعمال المرجحات فرع استقرار التعارض. اگه بخوایم بریم سراغ مرجحات که دسته اول رو مقدم کنیم دسته دوم را کنار بزنیم، این فرع اینه اصلا تعارضی وجود داشته باشه، واهانی که به نظر ما اصلا تعارضی وجود نداره. روایات میشه بینشون جمع کرد، نوبت به تعارض نمیرسه تا بریم سراغ مرجحات. جمعش هم به اینه که دسته اول را حمل بر استحباب میکنیم، یعنی قرائت یک سوره کامل در نماز واجب مستحب. لذا اعمال مرجحات میفرماد فرع اینه که تعارض ثابت بشه، و هوه و اون تعارض هم که غیر متحقق، تعارض ثابت نمیشه بعد امکان الجمع به ما ذکر، بعد از اینکه ممکن است جمع بکنیم بین دو دسته روایات به همون گونه ای که ذکر شد. طریقه جمع هم این بود که دسته اول را حمله بر استحباب میکنیم، یعنی قرائت یک سوره کامل بعد از فاتحه الکتاب مستحبه. نظر مؤلف چیه؟ میفرماد والاحتیاط، ما که جمع کردیم نظرمون اینم مستحبه، منتها احتیاط اینه که نماز درش سوره هم قرائت بشه. چرا؟ الاحتیاط لا ينبغي تركه، سزاوار نیست این احتیاط ترک بشه. چرا؟ تحفظا من مخالفت المشهور، به خاطر اینکه خودمون رو از اینکه مخالفت کرده باشیم با نظر مشهور حفظ کرده باشیم. برای اینکه مخالفتی با نظر مشهور نکرده باشیم، پس احتیاط اینه که بعد از قرائت فاتحه الکتاب یک سوره کامل هم قرائت بشه. این یه نکته. اما آخرین مسئله‌ای که در باب قرائت داشتیم این بود که در مورد جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به فاتحه الکتاب که هیچ بحثی وجود نداره، جزء سوره هست، دلیلش هم روایات. و اما اینکه آیا وقتی ما بسم الله الرحمن الرحیم میگیم و شروع میکنیم به قرائت سوره کوثر، آیا این بسم الله هم از آیات همین سوره هست؟ جزء همین سوره است؟ یا نه؟ خودش یه واجب نفسی و واجب مستقل است. جزء سوره نیست. یعنی من وقتی نماز را شروع میکنم، واجبات نمازم نیت، تکبیر، فاتحه الکتاب، یه دونه بسم الله به عنوان جزء سوره نه. اصلا خودش یه واجب مستقل است. یه بسم الله باید بگم بعد باید یک سوره شروع کنم، یا اینکه نه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است. اینجا محل اختلاف، گرچه ادعای اجماع شده که حتی بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هم هست، در جزئیتش عرض کردیم نسبت به فاتحه الکتاب که هیچ بحثی وجود نداره. حالا ایشون میخوان بفرماید که بله استدلالم شده به بعضی از روایات برای اینکه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست، روایتش رو میخونیم. فقط یک سوالی مطرح میشه، چه ثمره این بحث داره؟ ما که در هر صورت باید بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم، این که در شکی نیست. حالا چه بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان این که جزء سوره هست یا نه یکی از واجبات نمازه که حتما باید بعد از فاتحه الکتاب یک بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه، حالا که لازمه، پس چه این ثمره بحث چی میشه؟ این نزاع و این اختلاف چه فایده ای داره؟ چه ما بگیم جز هست چه جز نیست که باید بسم الله الرحمن الرحیم رو شخص قرائت کنه؟ میفهمد چرا این نزاع و اختلاف دارای ثمره است. ثمرهش در مواردی ظاهر میشه، دو مورد را عنوان میکنن. یکی اینی که اگر من خواستم نماز آیات بخونم، خب در نماز آیات ما وقتی یک سوره را قرائت کردیم یک راهش اینه بعد به رکوع بریم دوباره برمیگردیم یک سوره دیگه میخونیم، اما یک راهش هم اینه که نه، یک آیه میخونیم بعد به رکوع میریم دوباره برمیخیزیم یک آیه دیگه به رکوع میریم، به همین شکل 5 بار این کار را انجام میدیم. حالا سوال اینه آیا من میتونم بسم الله الرحمن الرحیم را بگم و برم به رکوع به عنوان که یک آیه محسوب بشه؟ بله، اگر ما معتقد باشیم که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است، بله. ولی اگر معتقد باشیم که جزء سوره نیست لذا نمیتونیم بسم الله الرحمن الرحیم را بگیم به عنوان یک آیه و بعد بریم به رکوع، این یه نکته. نکته دوم و ثمره دوم اینه، منی که بخوام سوره کوثر را شروع کنم، نیتم اینه سوره کوثر را شروع کنم، آیا موقعی که بسم الله را میگم به چه نیت باید بسم الله را بگم؟ اگر بگیم جزء سوره است، پس باید موقع گفتن بسم الله سوره را مشخص بکنم که به عنوان چی دارم میگمش، به عنوان بسم الله را سوره کوثر دارم میگم یا به عنوان سوره قدر. اما اگر بگیم نه جزء سوره نیست، پس میتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد سوره ای را که میخوام قرائت کنم تعیین کنم، اما قبلش لازم نیست تعیین بکنم، چون جزء سوره نیست که من سوره ما بخوام مشخص کنم. بعد از این که بسم الله ما گفتم، بعد نیت میکنم حالا چه سوره ای را میخوام قرائت کنم، اون سوره را قرائت میکنم. اما اگر بگیم نه بسم الله جزء سوره است، پس باید قبل از قرائت و شروع به بسم الله مشخص کنم در ذهن خودم الان میخوام چه سوره ای را قرائت کنم، بعد بسم الله را بر زبان جاری کنم. این هم ثمره ای است که در این اختلاف وجود داره. عبارت را دقت کنید: و اما جزئیت البسمله، اما نسبت به جزء بودن بسم الله الرحمن الرحیم، فینبغی ان تکون من المسلمات بالنسبه الى الفاتحه، سزاوار است این که باشد جزء بودن بسم الله جزء مسلمات، البته نسبت به فاتحه الکتاب. نسبت به فاتحه الکتاب بحثی نیست، همه معتقدن که جزء سوره هست. دلیل چیه؟ روایت صحیحه محمد ابن مسلم، سألت ابو عبدالله علیه السلام عن السبع المثانی والقرآن العظیم، میگه از حضرت سوال کردم از سبع مثانی و از قرآن عظیم، اهی الفاتحه، آیا او همون فاتحه الکتابه؟ بله، امام فرمود نعم، مراد از سبع مثانی همون فاتحه الکتابه. قلت به امام عرض کردم بسم الله الرحمن الرحیم من السبع، آیا بسم الله الرحمن الرحیم هم از سبع مثانی است؟ قال نعم، یعنی جزء فاتحه الکتابه، بلکه هی افضلهن، افضل آیاتش بسم الله. پس معلوم میشه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره فاتحه الکتاب هست. و اما جزئیتها من بقیه السور، اینجا محل بحث، آیا بسمله و بسم الله جزء بقیه سوره ها هم هست جز توبه؟ چون در توبه خب میدونیم ما بسم الله آغاز نشده. فقد ادعی علیه الاجماع، بله در جزء بودن ادعای اجماع شده که جزء هر سوره است. بل ربما عد من المسلمات، بلکه چه بسا بعضی هم جزء مسلمات شمردنشه که اصلا بحثی نداره، قطعا بسم الله جزء سوره هست. دلیل چیست؟ وقد یستدل له به صحیحه معاویه ابن عمار، برای این جزء بودن استدلال شده به این روایت صحیحه معاویه ابن عمار، میگه قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام اذا قمت للصلاه، اگر بلند شدم نماز بخونم، اقرا بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحه الكتاب، بخونم بسم الله را در فاتحه الكتاب؟ امام فرمود قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. اگه بلند شدم بعد از اینکه فاتحة الكتاب رو خوندم شروع کنم بسم الله رو با سوره بخونم؟ امام فرمود بله. خوب دقت کنید، ممکنه بگید خوب اینجا اینکه راوی سوال کرده بسم الله رو با سوره بخونم یا نخونم، سوال از استحباب کرده، نه به عنوان که جزئه، یعنی مستحب به بسم الله بگم؟ امام فرموده بله، اصلا صحبت از لزوم نیست تا ما بخوایم جزء بودنش ثابت کنیم. میفهمد نه، راوی قطعا از استحباب سوال نکرده، چون در استحبابش که بحثی نبوده. خب این مسئله رو همه میدونن، در هر کاری خوبه بسم الله باشه. اون چی که برای راوی ایجاد تردید و شک کرده بحث وجوبش بوده که آیا حتما باید بسم الله قرائت بشه یا قرائت نشه. بنابراین پس سوال راوی از وجوب بسم الله بوده. یه شبهه دیگه اینجا مطرح میشه، شاید این که راوی عرض کرده خدمت امام که آیا بسم الله رو با سوره بخوانم یا نخونم، نه به عنوان این که جزئه، سوالش این بوده به عنوان این که آیا یه واجب نفسی هست یا نیست. میفهمن نه، احتمال نمیدیم که هیچ کس هم نداده که بسم الله یک واجب نفسی باشه، یعنی خودش مستقلن یه عمل واجبی باشه که باید بعد از فاتحه الکتاب انسان بگه بسم الله الرحمن الرحیم. میفهمان نه، ما این احتمال رو نمیدیم. اون چی که مسلمه اینه که سوال راوی از وجوب بوده و تردیدش در جزئیت بوده، لذا امام با کلمه نعم فرموده نه تنها واجب است بلکه جزء سوره هم هست. لذا میفرماید به تقریب ان السؤال عن الاستحباب، به بیان این که سؤال از استحباب بعد عدم المعنا لهل وضوحه، بعد از این که میبینیم معنایی برای سؤال از استحباب نیست. چرا؟ لوضوحی، چون استحباب که واضحه روشنه. حالا سؤال از استحباب وقتی معنایی براش وجود نداره، فلا بد و ان یکون عن الوجوب، پس حتما سؤال از وجوب بوده که آیا بسم الله در نماز لازم هست یا نیست. و هو ملازم للجزئیه، اگر سؤالش از وجوب بسم الله با سوره بوده، این ملازم با جزئیت. چرا؟ چون دو تا احتمال وجود داره، یا سؤالش از این بوده که آیا جز هست یا جز نیست، یا سؤالش از این بوده که آیا یه واجب مستقلی هست یا نیست. میگه دومی رو که احتمال نمیدیم، قطعا این سؤالش از وجوب ملازم با جزئیته. این که امام فرموده بله یعنی جزئه. چرا؟ لعدم احتمال ارادت الوجوب نفسی، چون ما احتمال نمیدیم که معصوم اراده وجوب نفسی کرده باشه، یعنی یک واجب مستقلیست، اصلا ربطی هم به سوره نداره که انسان بعد از قرائت فاتحة الکتاب لازمه کلمه بسم الله رو بر زبانش جاری کن. پس شد به نظر ایشون واجب غیر نفسی، واجب خودش مستقلی نیست بلکه جزء سوره است. سوال، حالا این همه نزاع بکنیم جزء هست یا نیست، آیا این نزاع ثمره دارد یا ندارد؟ میفهمد بله. ثم ان الثمره للحكم بجزئيه البسمله للسوره بعد وضوح لزوم قراءتها حتى لو لم تكن جزءا تظهر. خبر ان الثمره، ثمره حکم به جزئیت بسم الله برای سوره بعد از اینکه روشن شد لازم است قرائت بسم الله حتی اگرم جزء هم نباشه، ما جزء سوره ندونیمش، ولی در هر صورت که شخص باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم رو اول سوره، ولی جزء سوره هم نباشه. خب این ثمره کجا ظاهر میشه؟ میفهمد تظهر در دو جا. یک، فی مثل عد آیت من صلات الآیات، در مثل اون جاهایی که این بسم الله شمرده بشه آیه‌ای، ظاهر میشه در مثل این که بشماریمش آیه از نماز آیات، ما آیه بشماریمش، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خب میریم به رکوع. ولی اگر جزء سوره نباشه نمیتونیم بعد از بسم الله بریم به رکوع، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی ليله القدر بعد بریم به رکوع. نمیتونیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم بعد به رکوع بریم. وقتی میتونیم که بشماریمش یک آیه در نماز آیات. ثمره دوم، او لزوم تعین سوره عند قرائتها. خب اگه جزء سوره باشه، من باید قبل از اینکه بسم الله رو بگم باید سوره رو تعیین کنم، میخوام به نیت چه سوره ای بخونم این بسم الله رو که میخوام بگم، آیا سوره قدره بعد بگم بسم الله الرحمن الرحیم. اما اگر بگیم نه جزء سوره نیست، اگر جزء سوره نبود چی؟ نه لازم نیست، من اول میگم بسم الله الرحمن الرحیم بعد میتونم نیت کنم که چه سوره ای میخونم، بعد میگم انا اعطیناک الکوثر، چون جزء سوره محسوب نمیشه. و همچنین اگر ما این را جزء سوره به حساب بیاریم، میتونیم موارد دیگه هم به عنوان ثمره ذکر کنیم. اگر کسی متعهد شده باشه و اجیر شده باشه که یک سوره را قرائت کنه برای کسی، در ازایش هم مزدی گرفته باشه، خب اینجا سوره چی؟ اگر سوره جزء، حتما اگر جزء سوره باشه طبیعتا باید بدون بسم الله قرائت نشه، ولی اگر جزء سوره نباشه نه، میتونه قرائت قرآنش رو داشته باشه بدون اینکه بسم الله رو بر زبانش جاری بکنه، چون این متعهد شده در ازای مبلغی که گرفته یک سوره قرآن بخونه. خب این سوره بقره رو میخواد بخونه، بسم الله اگه جزء سوره نباشه در ازایش چیزی دریافت نکرده، لذا لازم نیست بخونه. اما اگر بگیم بسم الله هم جزء سوره است، طبیعتاً باید وقتی قرائت میکنه حتما بسم الله رو هم بر زبانش جاری بکنه. پس اجمالاً این نتیجه رو میگیریم که به نظر ایشون و به نظر مشهور علما بسم الله جزء سوره هست، پس باید شخص قبل از قرائت سوره و قبل از قرائت بسم الله حتما سوره را معین کند، بعد از اینکه معین کرد بسم الله را بر زبانش جاری کنه. اما در مورد جزئیتش نسبت به فاتحة الکتاب هیچ تردیدی وجود نداره. منشأ این که در سوره هم اختلاف شده، شاید منشأش همینه که در این روایات فقط راوی میگه آیا همراه با سوره قرائت بشود یا قرائت نشه. این معیت و همراهیت عامه از این که آیا جز هست یا جز نیست. ممکنه امام میفرماد بله با سوره باید باشه، اما نتونیم ازش استفاده کنیم که حتما جز هست. اما در مورد فاتحة الکتاب اگر به روایت دقت کنید، در روایت سوال میکنه که آیا جزء فاتحه هست یا نیست. اهی الفاتحه؟ قال نعم. قلتو بسم الله الرحمن الرحیم من السبع، نه اینکه مع السبع. آیا بسم الله هم جزئی از سبع مثانیست، یعنی جزئی از فاتحة الکتاب؟ امام فرمود نعم. لذا در فاتحة الکتاب هیچ تردیدی وجود نداره، اما به دلیل اینکه در روایاتی که بسم الله همراه با سوره اومده از کلمه معه یعنی مصاحبت استفاده شده، بعضی ها این شبهه را کردن که شاید معیت هست، بسم الله باید باشه، ولی اینکه جزءش هم باشه از روایات خواستن استفاده نکنن. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.